وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الله حي على خير العمل. الله أكبر الله
خداجو قبول باشه نماز و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. دوستان عزیز، نماز آشکارترین شکل پرستش و نیایش است که سرلوحه عبادات اسلامی است و با عنوان ستون دین از آن یاد شده است. نمازگزار وقتی که شیرینی ذکر خدا را در دل احساس می کند و آیات و اذکار نماز را بر زبان جاری می سازد، محو جمال و عظمت کبریایی می شود. در این حالت قلب و روحش به سوی پاکی و کمال تمایل می‌یابد. قرآن دوستان عزیز، با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که مطالب و بخش‌های برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. از همه شما خوبان التماس دعا داریم. وقتتان بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در قندهار همزمان با ایام عید سعید قربان. تحریم قضات دوسیه جنایات آمریکا در افغانستان توسط دولت ترامپ و هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره شرایط نظام درمانی غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان می کنم. همزمان با روز عید قربان در افغانستان، ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان امروز نماز عید در قندهار را در شرایطی اقامه کرد که این شهر از 4 روز پیش تحت تدابیر شدید امنیتی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نماز عید سعید قربان صبح امروز با امامت ملا هبت الله اخوندزاده در فضای باز و با حضور جمعی از مقامات ارشد حکومتی و شماری از مردم محلی اقامه شد. ملا هبت الله در خطبه نماز بر وحدت اسلامی، تقوای الهی و اطاعت از رهبری تاکید کرده است. طالبان از 4 روز گذشته تدابیر شدید امنیتی را در شهر قندهار به ویژه در اطراف مسجد عیدگاه اجرا کرده است و نیروهای طالبان در اطراف این مسجد مستقر شدند. منع عبور و مرور موترها و برپایی ایستگاه های بازرسی بدنی در اطراف مساجد از جمله این محدودیت هاست که به گفته منابع محلی مشکلاتی را برای باشندگان قندهار ایجاد کرده است. تا کنون هیچ تصویر یا ویدیویی از حضور رهبر طالبان در نماز عید قربان منتشر نشده است. طالبان برای برگزاری نماز عید قربان 15 مسجد را در قندهار تعیین و ریاست حج و اوقاف در این ولایت نام 15 مسجد و خطیبان آن را برای ادای نماز عید اعلام کرده بود. دولت دونالد ترامپ 4 قاضی دیوان بین‌المللی کیفری را که جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را بررسی کرده بودند تحریم کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 4 قاضی محکمه کیفری بین‌المللی را تحریم کرده است. اقدامی که در واکنش به تحقیق قبلی این محکمه در مورد جنایت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان با صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو صورت گرفته. سیاسی سازی و استفاده از قدرت دلیل تحریم این 4 قاضی از سوی اداره دونالد ترامپ اعلام شده است. رسانه‌های آمریکایی اما گزارش دادند که 2 قاضی این محکمه از اعضای تیمی بودند که زمینه آغاز تحقیق درباره جرایم نیروهای آمریکایی در افغانستان را فراهم کردند. حکومت طالبان اما در این باره تا کنون چیزی نگفته، ولی بارها بر بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای ناتو و پشتیبانی آمریکا در افغانستان تاکید کرده است. سلیم پیگیر آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
آمریکا و اعضای ناتو به خاطر پنهان و کتمان جنایات را که اساکرشان در افغانستان نمودهند نمیخواهند که این جنایات از آنها افشا شود، قاضی ها را در لیست سیاه مندازند. ولی جنایات را که آنها کردن از نظر مردم افغانستان و جامعه جهانی دور نخواهد رفت.
همچنان بر بنیاد گزارش رسانه های آمریکایی، این اقدام قصر سفید پس از صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، مسئول فلاکت های مردم مظلوم غزه در نزدیک به 2 سال پسین، از سوی 2 قاضی محکمه کیفری بین المللی اتخاذ شده است. در این میان شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم این تصمیم اداره دونالد ترامپ را استفاده از زور علیه قانون می‌خوانند.
تحریم و فشار بر قاضی‌های محکمه جزایی بین‌المللی یک نوع زورگویی و استفاده از زور علیه قانون است. قدرتشون آمریکا بر این محکمه مزاحمت ایجاد می‌کنه و کار قانونی، کار حقوقی، کار بنیادی اونا را به مشکلات مواجه می‌سازه. بجز مشکلات خلق کردن دیگه هیچ چیزی از این نوع تحریم‌ها پوره نیست. کاملا نگه عمل غیر قانونی است.
محکمه کیفری بین المللی هم این اقدام اداره دونالد ترامپ را تلاشی برای تضعیف استقلال نهادهای عدلی بین المللی خوانده و آن را محکوم کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کاردار جدید اندونزیا در کابل با سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
آگاهان سیاسی به این تأکید دارند که اندونزیا می تواند روابط حکومت افغانستان با جهان به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا را گسترش دهد. شارزافیر جدید اندونزیا در کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه دیدار کرد و بر گسترش روابط بین دو کشور تأکید شد. حافظ احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید
و عدد بحرمی چهار وزیر زیاده که اندونزیا دیسلامی این علیل مهم هیوادون سخت
شارزافیر اندونزیا در این دیدار اطمینان داده که در دوره ماموریتش در افغانستان به واقعیت ها و پیشرفت های موجود می پردازد و برای ایجاد روابط سازنده میان دو کشور کار خواهد کرد. حسویم مولوی امیرخان متقی به شارزافیر اندونزیا در انجام بهتر امور ابراز موفقیت کرده و گفته که امارت اسلامی با داشتن روابط مثبت و گسترده با اندونزیا که یکی از جمله کشورهای مهم جهان اسلام می باشد علاقمند است. در همین حال آگاهان امور سیاسی می گویند اندونزیا می تواند روابط افغانستان با جهان به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا را گسترش دهد. ابوالحسن صالحی کارشناس مسائل سیاسی به این امر تأکید داشته می گوید
پیشینی روابط هر دو کشور بر مبنای مذهب و روابط دیپلماتیک بوده و حالا نیاز است بر علاوه روابط دیپلماتیکی و مذهبی روابطشان در ابعاد اقتصادی، تجارتی و فرهنگی توسعه یابد و از جایگاه دولت اندونزیا در جنوب شرق آسیا برخوردار است بتواند بر علاوه گسترش روابط خودش سایر کشورهای جنوب شرق آسیا را نیز با توسعه روابط با افغانستان تشویق نماید.
اندونزیا یکی از کشورهای پرنفوذ و بزرگ جهان اسلام است که روابط خوب با کشورهای آسیایی و جهان دارد و مایل است که روابط خود را با حکومت طالبان گسترش و استحکام بخشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان خطاب به مردم این کشور گفت مطمئن باشید طالبان همانطور که آمده بودند خواهند رفت. شوخی نمی کنم. مارشال دوستم در جمعی از هوادارانش در انقره افزود طالبان این بار راه فراری نخواهند داشت و تمامی راههایی که برای فرار در پیش بگیرند در اختیار مخالفان طالبان قرار دارد. او ادعا کرد که مخالفان طالبان سلاح در دست منتظر این گروه خواهند بود. طالبان بار دیگر سرنگون خواهند شد و دیگر راه بازگشتی نخواهند داشت. اسلامی کنم. او ادعا کرد که مخالفان طالبان سلاح در دست منتظر این گروه خواهند بود. طالبان بار دیگر سرنگون خواهند شد و دیگر راه بازگشتی نخواهند داشت. رهبر حزب جنبش ملی افغانستان سپس با حمایت قاطع از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی تأکید کرد ما با تمام توان نظامی و مالی در کنار عامر صاحب جوان ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد کسی میان ما اختلاف ایجاد کند. دوستم همچنین نیروهای ضد طالبان را به اتخاذ اصخایی میکنم به اتحاد فراخوان و گفت فعلا نه ترامپ نه پوتین و نه همسایه های افغانستان طالبان را باور می کنند. مردم افغانستان اطمینان داشته باشند که همان گونه که طالبان آمدند همان گونه نیز خواهند رفت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تکرار حمایت خود از روند مذاکرات ایران و آمریکا و ابراز امیدواری به دستیابی طرفین به توافق هسته‌ای تصریح کرد که این گفتگوها بسیار جدی و امید بخش است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت جمهوری اسلام ایران سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد. با این حال ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح آمیز هسته ایران را تکرار کرد و مدعی شد که این کشور مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. ادعایی که مقام‌های جمهوری اسلام ایران بارها آن را مردود خوانده‌اند. گروسی همچنین به تهدیدهای رژیم صهیونیستی اشاره و تصریح کرد که قابلیت‌های هسته ایران را نمی‌توان با یک حمله نظامی نابود کرد. گروسی با تأکید بر اینکه تأسیسات هسته‌ای حساس ایران در عمق زمین قرار دارند و دسترسی به آنها بسیار دشوار است گفت حساس‌ترین بخش‌ها نیم مایل زیر زمین هستند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ایران و آمریکا ادامه یابد و از تداوم گفتگوهای کنونی استقبال کرد. رئیس جمهوری آمریکا ادعاها و زیادخواهی‌های خود را درباره برنامه هسته ایران در جمع خبرنگاران تکرار کرد و مدعی شد آنها غنی‌سازی نخواهند کرد. دونالد ترامپ در تیاره ایر فورس وان، تیاره ریاست جمهوری آمریکا، در جمع خبرنگاران بار دیگر با تکرار ادعاها و تهدیدات خود مدعی شد آنها غنی‌سازی نخواهند کرد. اگر این کار را انجام دهند مجبور خواهیم شد راه دیگری را در پیش بگیریم و من واقعا نمی‌خواهم از آن روش استفاده کنم، اما چاره‌ای نخواهیم داشت. و ای تأکید کرد هیچ گونه غنی‌سازی وجود نخواهد داشت. تامی پیگود، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران درباره زمان و مکان دور بعدی مذاکرات میان تهران و واشنگتن نیز گفت به زودی با ایرانی‌ها دیدار خواهیم کرد. مقامات دولت ترامپ برغم برگزاری 5 دور مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، ضمن درخواست مذاکرات مستقیم، اظهارات، ادعاها و اقدامات متناقض خود را تکرار می‌کنند. این اظهارات در حالی است که ایران بارها غنی‌سازی را خط قرمز خود در مذاکرات اعلام کرده است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت نسبت به فروپاشی کامل نظام درمانی غزه هشدار داد و گفت دو مرکز درمانی اصلی، یعنی مجتمع پزشکی ناصر و شفاخانه العمل، با خطر توقف کامل فعالیت روبرو هستند. تدروس ادهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، تأکید کرد که اوضاع در باریکی غزه بسیار وخیم و فاجعه بار است و توقف فعالیت شفاخانه‌های غزه پیامدهای فاجعه باری برای بیماران خواهد داشت. گبریسیوس توقف فوری تخریب مستمر و هدفمند زیرساخت‌های درمانی در غزه را خواستار شد و گفت ویرانسازی منظم و ادامه دار شفاخانه‌های غزه بیش از اندازه طول کشیده و باید فوراً متوقف شود. از سوی دیگر پیشتر کاظم ابوخلف، سخنگوی صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در فلسطین، گفت کشتار اطفال بیگناه و آنچه در غزه می‌گذرد خشم جهانیان را برانگیخته است. ابوخلف گفت هیچ توجیهی برای کشتار اطفال در غزه وجود ندارد. تاکنون 50,000 طفل کشته و یا زخمی شدند. سخنگوی یونیسف هشدار داد با کشتار اطفال و ویرانسازی غزه به این شکل صلحی در منطقه به وجود نخواهد آمد. ابوخلف همچنین تصریح کرد استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنایت جنگی محسوب می شود و از آمریکا می خواهیم که برای رساندن کمک های غذایی و دارویی اقدام کند. ابوخلف افزود همچنان به فشارهای سیاسی برای ارسال کمک ها ادامه می دهیم، اما شرایط در غزه هر روز وخیمتر می شود. اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در قندهار همزمان با ایام عید سید قربان. تحریم قضات دوسیه جنایات آمریکا در افغانستان توسط دولت ترامپ. و هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره شرایط نظام درمانی غزه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی تحرکات اخیر 3 کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشداری صریح خطاب به فرانسه، جرمنی و بریتانیا صادر کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن یادآوری سابق همکاری شفاف و سازنده ایران با آژانس تأکید کرد که هر گونه اقدام خصمانه علیه حقوق مشروع جمهوری اسلام ایران با واکنش قاطع تهران مواجه خواهد شد. درباره این هشدار گفتگوی داشتم با قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار. لطفاً شنونده باشید.
در رابطه با روندی که در موضوع به حال مذاکرات هسته‌ای و مباحث پیرامون اون شاهد هستیم، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اول این هستش که به حال آمریکایی‌ها هرچند که در ظاهر عنوان می‌کنن که به دنبال مذاکره و تعامل هستن، اما همزمان شاهد هستیم که ترامپ همچنان داره همون زیاده‌خواهی‌هایی رو که آمریکایی‌ها از گذشته در چه دو دهه گذشته مطرح کردن، یعنی مسائلی که آقای کلینتون و اوباما مطرح میکردن، پیش از اون جورج بوش پسر و بایدن مطرح میکردن رو داره تکرار میکنه، و اون هم برچیدن تمام فعالیت‌های هسته ایران هست، یا همون چیزی که باز کردن پیچ و مهره های فعالیت‌های ایران هستش. حالا اونها در گذشته صراحتن از واژه تأسیسات استفاده میکردن، امروز ترامپ ادعای برچیدن غنی‌سازی رو میکنه. وقتی ادعای غنی‌سازی مطرح میشه، یعنی عملا تمام فعالیت های هسته ایران باید جمع‌آوری بشه و همه هزینه ها و زحمات و خون هایی که پای رسیدن به این دانش هسته ای بومی صورت گرفته میشه، گفت به نوعی به دنبال پایمال کردن اون هستن. در نقطه مقابلش مشاهده هستیم که در کنار این یادخواهی های آمریکایی ها، میشه گفتش که چند بازو رو برای تحقق این زیاده خواهی هاشون در پیش گرفتن. همزمان با ارسال نامه‌ای که به تهران داشتن و پیشنهاداتی که مطرح کردن، ما شاهد هستیم از یک طرف کشورهای اروپایی که تا به امروز نقشی بیش فعال و میشه گفتش که بی‌ثبات کننده در مسائل مذاکرات هسته‌ای رو داشتن، که در دوره‌ای که برجام فعال بود اروپایی عملا هیچ تعهدی رو اجرایی نکردن، و حتی اون سیستم مالی مشترک بین اروپا هم هرگز فعال نشد و در حد حرف باقی مون. در مذاکرات اخیر هم کشورهای اروپایی هیچ نقش فعالی رو برای اینکه بخواهند یک توافق مثبت صورت بگیره انجام ندادن، در عین اینکه همزمان ما شاهد هستیم اروپایی ها به نوعی نقش بازوی فشار آمریکا علیه ایران رو دارن ایفا میکنن، و مباحثی که اونها مطرح میکنن، تهدیداتی که مطرح میکنن در رابطه مسئله مکانیزم ماشه و تحرکاتی که در روزهای اخیر شروع کردن در شورای حکام برای صدور خطنامه ضد ایرانی با طرح ادعاهای واهی پادمانی و فرار امپیتی و به حال تعهداتی که ایران نسبت به آژانس و قوانین اون داره. در کنار اون ما شخص آقای گروسی مدیر کل آژانس رو داریم، گزارش های دو پهلو و سیاسی کاری هایی که ایشون انجام میده. از یک طرف ایشون اذعان میکنه به صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ایران و تأکید داره بر همکاری همه جانبه ایران با آژانس، و از طرف دیگه میاد مباحث غیر مستند و غیر حرفه‌ای مبنی بر اینکه ایران به عنوان تنها کشور دارنده سلاح هسته‌ای است که داره غنی‌سازی انجام میده، و طرح اتهاماتی در رابطه مسائل غیر صلح‌آمیز بودن فعالیت و ابهاماتی رو که ایجاد میکنه، عملا میشه گفت نقش مکملی رو برای سیاست فشار آمریکا علیه ایران در پیش. یا در کنار اون رژیم صهیونیستی رو هم شاهد هستیم که همچنان طرح ادعاهای واهی رو مطرح میکنه در رابطه با گزینه نظامی، چون که در روزهای اخیر هم مدعی شده که در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه این رژیم اقدام نظامی خواهد داشت، و تا زمانی که مذاکرات ادامه داشته باشه و نتیجه بخش باشه اقدام نظامی صورت نخواهد داد. مجموعه این تحرکاتی که داره صورت میگه و برخی ادعاهایی که رسانه های غربی مثل والستریت جورنال مطرح کردن در رابطه با محموله های سوخت موشکی که ایران از چین خریداری کرده و طرح ادعاهای واهی در رابطه با توان موشکی ایران، و صحبت هایی که وزیر دفاع آمریکا اخیرا مطرح کرده در رابطه با اینکه ایران حق غنی سازی ندارد و اینکه ایران مسائل موشکیش رو باید کنار بگذاره و ایران در حال تقویت توان نظامی و موشکی خودش است، مجموعه این تحرکاتی که انجام میشه اینها رو میشه در یک پازل قرار داد و اونم این هستش که آمریکایی‌ها در حال چیدن مجموع مؤلفه‌هایی هستند به عنوان ابزار فشارهایی که بخواهند زیاده‌خواهی‌های خودشون رو به ایران تحمیل بکنن. میشه گفت آمریکایی‌ها با ارائه یک طرح پیشنهادی که عمان به تهران آورد، از یک طرف دنبال این بودن که توپ احتمال شکست مذاکرات رو در زمین ایران بندازن و از طرف دیگه بخواهن یک اجماع جهانی رو برای تحمیل مسائل غیر واقع بینانه، یعنی مسئله حذف غنی‌سازی ایران در پیش. اما اون چیزی که اتفاقی افتاد این هستش که مواضعی که رهبر انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام داشتن در رابطه با حقوق هسته‌ای ایران، در رابطه با مسئله غنی‌سازی و به حال اون چیزی که در رابطه با مسئله مذاکرات مطرح کردن و اینکه به حال زبان تهدید و تحریم جواب او نخواهد بود و مسائل غنی‌سازی قابل مذاکره نیستش، میشه گفت عملا این بازی آمریکایی‌ها رو با چالش مواجه کرد. در چه شرایطی میشه گفت الان از یک طرف توپ مذاکرات در زمین آمریکایی‌ها هستش و از طرف دیگه به حال با صحبتی که آقای عراقچی داشتن در رابطه با مسئله‌ای که ایران آمادگی برای ادامه مذاکرات داره، عملا آمریکایی‌ها اتهام تخریب مذاکره از سوی ایران رو هم نمیتونن داشته باشن. در این شرایط می‌بینیم که آمریکایی‌ها با میشه گفتش که تحرکاتی که در رابطه با صحبت‌های آقای ترامپ مطرح کرده، اقدامات که اروپایی‌ها در شورای حکام دارن انجام میدن، موازی آقای یروسی به دنبال این هستش به نوعی این فضای شکستی رو که با آمریکا تحمیل شده شاید بتونن به زعم خودشون بخواهن تغییرات رو درش ایجاد بکنن و این پرونده شکستی که داره در کارنامه ترامپ ثبت میشه بخواهن دیگه ما رو کمرنگش بکنن. اون چیزی که در برایند رفتارهای به حال آمریکایی‌ها مطرح میشه که آمریکایی‌ها در کنار اینکه و حال زیاده خواهی هاشون رو مطرح میکنن، در مقطع کنونی همچنان بر اصل مذاکره تاکید دارن، چون که مقامات آمریکایی صحبت کردن و اینکه در آینده نزدیک و مقامات ایرانی دیدار خواهن. از طرف ایران هم به حال جمهوری اسلامی ایران هرگز میز مذاکره رو ترک نکرده، در عین اینکه به حال بر حقوق هسته‌ای خودش تاکید داره، بر اصل به حال حفظ غنی‌سازی، مسئله لغو تحریم‌ها، تأسیس و هشداری که آقای عراقچی به تئوریک های اروپایی داده، در این حال به حال تهران بر روند مذاکره تاکید داره و اصرار و این مسئله داره که برای حفظ حقوق خودش میشه گفتش که در کنار حفظ چارچوب ها و مبانی که بر اون پایبند هستش همچنان در روند مذاکره قرار خواهد داشت.
جناب آقای غفوری، در کنار اظهار نظرهای مدیر کل آژانس در زمینه همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس، آقای یروسی اعلام کرد که با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده که اراده سیاسی هم در بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و هم ایالات متحده مشاهده میشه در زمینه توافق. از طرفی هم خب جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که غنی‌سازی خط قرمز ماست. با توجه به این مسئله فکر میکنید که دلایل حساسیت آمریکایی ها به مسئله غنی‌سازی چی هست؟
اون چیزی که باید در نظر داشته باشیم در کنار اینکه به حال جمهوری اسلامی ایران به یک دستاورد بومی رسیده، یکی از میشه گفتش که دلیل اینکه کشورهای اروپایی و آمریکایی ها به شدت مخالف دانش هسته‌ای ایران هستن مسئله بومی بودن اون هستش. آمریکایی ها انحصار هسته‌ای رو یک منبع درآمد، یک منبع اعمال فشار بر کشورها میبینن، چون که بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای هستن که به حال دارای تحصیلات هسته‌ای هستن اما عملا دانشی در زمینه مسائل هسته‌ای ندارن و این کشورهای وابسته با غرب مبدل شدن و از طرفی که به حال اونها منابع مالی بسیاری رو در این زمینه کسب میکنن، در این حال یک نوع ابزار قدرت سیاسی هستش برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی بر اونها هستش. اما این دانش بومی از طرف ایران به حال محقق شده، این ابزار فشار از دست کشورهای غربی خارج شده و از طرف دیگه ایران میشه که به یک الگو برای کشورهای مستقل ایجاد شده و امروز این مسئله در اذهان بسیاری از ملت‌ها ایجاد شده که وقتی کشوری مثل ایران میتونه چنین دستاوردهایی رو در شرایط تحریم داشته باشه، چرا ما به سمت بومی‌سازی و خارج شدن از زیر بند سلطه کشورهای غربی حرکت نکنه؟ این مسئله به هر حال برای کشورهای غربی بسیار سنگین هستش و سعی میکنن که با حذف حقوق هسته ایران، حذف دانش غنی‌سازی ایران، از این الگو شدن جلوگیری بکنن و همچنان اون یک جانبه‌گری و سلطه‌گری هسته خودشون رو بر عرصه جهانی حفظ بکنن. از طرف دیگه به حال اون چیزی که مطرح هستش که مسئله غنی سازی برخلاف اون چیزی که غربی‌ها مطرح میکنن صرفا در چارچوب تولید انرژی نیست. امروز بسیاری از دانش‌هایی که در عرصه پزشکی، فناوری، کشاورزی، مواد غذایی و بسیاری از مسائل روز زندگی انسان هست بر اساس این دانش هسته‌ای در جریان هستش. دانشی هستش که به هر حال به عنوان یکی از انرژی‌های پاک شناخته میشه، از نظر آلایندگی بسیار پایین هستش و میشه گفت میتونه دستاوردهای بسیاری رو برای پیشرفت کشورها داشته باشه. حذف غنی‌سازی از ایران به نوعی میشه گفتش که سلطه‌ای خواهد بودش که کشورهای غربی میتونن بر اساس نیازهایی که در ایران امروز بسیاری از نیازهای مسائل پزشکی، بهداشتی، کشاورزی و اساس همین بومی بودن غنی‌سازی حل میشه و اصلا جامعه متوجه این مسئله که به حال این دستاوردها چگونه محقق میشه و این آرامشی که برقرار هست چگونه هستش ایجاد میشه. اما در شما میشه که اگر اینها حذف بشه قطعا اینها ابزار فشارهایی در دست قرار، چون که ما تجربهش رو در گذشته داریم، زمانی که ایران سوخت برای تولید رادیو داروهاش تموم میشه، کشورهای غربی اجازه فروش این میشه گفت انرژی رو ایران توسط آرژانتین رو نمیدن و ایران مجبور میشه برای تامین این سوخت هسته‌ای خودش غنی‌سازی بیشتر صد رو انجام بده و امروز به عنوان یک کشور خودکفا نه تنها تامین نیازهای داخلی داره، بلکه به عنوان یک مسئله تجاری و صادرات هم اونو انجام میده. میشه گفت غربی‌ها به دنبال بازگردوندن همون دوران ابزار فشارها هستن و اساس همین هستش که حذف کردن غنی‌سازی ایران رو در نظر بگیرن. به عبارت دیگه میشه گفتش که کشورهای غربی در عرصه خرد به دنبال تکرار سلطه بر ایران هستن و سعی میکنن این ابزار فشار رو دوباره در دست بگیرن تا تحمیل‌های بعدی خودشون رو علیه ایران داشته باشن. در کلان غربی‌ها به دنبال یک نوع انحصار جهانی در حوزه غنی‌سازی هستن، چرا که میدونن در آینده نه چندان دور مسئله غنی‌سازی به یک ابزار قدرت بزرگ در عرصه جهانی مبدل خواهد شد که هم منابع اقتصادی و هم سیاسی کلانی رو برای اونها و همراه خواهد شد. اونها میشه گفت به دنبال حذف رقبای خودشون از عرصه غنی‌سازی جهانی هستن تا در آینده بتونن از اون برای سلطه بر عرصه بین‌الملل بهره برداری کنن.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز رادیو دری. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. زورتان بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زید نمای او از نیستان های آمای نای شاید حساب بانگی در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
Thank you.
وقتان بخیر باشید همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران گرامی دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. ایام عید سعید قربان در خدمت همه شما خوبان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری نماز عید در افغانستان، و بحران گرسنگی در افغانستان. همزمان با روز عید قربان در افغانستان، ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان امروز نماز عید را در قندهار در شرایط اقامه کرد که شهر از 4 روز پیش تحت تدابیر شدید امنیتی است. ملا هبت الله در خطبه نماز بر وحدت اسلامی، تقوای الهی و اطاعت از رهبری تأکید کردند. طالبان از 4 روز گذشته تدابیر شدید امنیتی را در شهر قندهار به ویژه در اطراف مسجد عیدگاه اجرا کرده و نیروهای طالبان در اطراف مسجد مستقر شدند. تا کنون هیچ تصویر یا ویدیویی از حضور رهبر طالبان در نماز عید قربان منتشر نشده. طالبان برای برگزاری نماز عید قربان 15 مسجد را در قندهار تعیین و ریاست حج و اوقاف ای ولایت نام 15 مسجد و خطیبانش را برای ادای عید قربان اعلام کرده. در کابل و دیگر شهرهای افغانستان هم امروز نماز عید اقامه شد. حکومت طالبان و باشندگان برخی از مناطق شمال شرق افغانستان که بیشتر تحت تأثیر عربستان هستند هشدار دادند که اگر عید قربان همزمان با عربستان سعودی تجلیل بشود مجازات خواهند شد. یک مقام طالبان روز پنجشنبه با تمام آمران حوزه ها و ولسوالان دستور داده که اگر فرد عید قربان را مانند عربستان سعودی تجلیل بکنه بازداشت شده و به محاکمه طالبان معرفی میشه. او هشدار داده که در صورت انجام این کار مردم مجازات خواهند شد. در عربستان دیروز روز اول عید بود و حکومت طالبان برخلاف عربستان امروز را عید اعلام کرد. امروز همزمان با دیگر مناطق افغانستان در شمال شرق افغانستان هم نماز عید برپا شد. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص از ننگرهار گزارش فرستاده که دعوت میکنم بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. ضمن ارائه تبریکات صمیمانه خوش به مناسبت عید سعید اضحی، نماز عید در تمامی مساجد و عیدگاه های ولایت ننگرهار در حال ادا گردید که به جدی امنیتی اتخاذ شده بود. در خطابه های نماز در مورد پیام ایدی رهبر طالبان به نمازگزاران معلومات ارائه شد و این پیام از سوی ملای امامان خراد گردید که بخشای مختلفی در این پیام ایدی گنجانیده شده بود. از مردم خواسته بود در نظام کنونی حمایت نماید، بر اراکین حکومت تاکید شده بود تا اتحادشان را حفظ کنند و در وظایف یک دیگر تدخل ننماید، با مردم برخورد درست داشته باشند. مولوی احمد ولی خطیب و امام جمعه مسجد جامع الفتح واقع در ناحیه دوم شهر جلال آباد در خطاب نماز گفت که جای بسیار تاسف و امام کعبه در دعای دست جمعی در مراسم حج نیز در خصوص مردم مظلوم فلسطین و غزه تا حرفی از طرف خطبای کشور عربستان سعودی و سایر کشورهای اسلامی بجا آورده نشد. او همچنان گفت که در حال حاضر افغانستان یک کشور مستقل است، یک زعیم دارد و یک نظام شرعی اسلامی دارد، بنان هیچ ربطی با کشور عربستان سعودی ندارد که مردم افغانستان با اونها عید را یک جای تجلیل نماید و یا هم روزهای دیگر مذهبی را از کشور عربستان سعودی الهام بگیرد. و همچنان با توجه به سفر اخیر ترامپ رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی گفت که اونها دارن به طرف دیگری در مسیر دیگری در حال حرکت هستند و تمامی شعائر اسلامی را اونها دارن فراموش میکنن و تمامی سران کشورهای اسلامی با جهان کفر و کشورهای که بالای مردم فلسطین ظلم میکنن بیشتر شده و مسلمانان مظلوم را فراموش کردن.
عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان اطمینان داد که نیروهای پلیس طالبان در سراسر افغانستان برای تامین امنیت شهروندان گماشته شده اند و شهروندان میتونن مراسم مذهبی و سنتی خودشان در فضای صلح‌آمیز و امن برگزار کنند. همزمان با این وضع مردم خواست که در ایام عید از شلیک های هوایی، ترقبازی، سایر مواد آتشزا و تخلفات ترافیکی به طور جدی خودداری کنند.
واقعا عید یک از ایام ملی و مذهبی مسلمان هاست که به گونه ویژه تجلیل میشه و رخصتی میباشه عموما. لیل الحمد بعد از حاکمیت مرسومی افغانستان ایام مذهبی و ملی به بهترین شکلی ممکن در فضای کامل آرامش و امنیت روحی روانی الحمدلله تامین شده و این ایام تجلیل میشه. سال گذشته هم شاهد بودیم، از عید رمضان هم شما شاهد هستین که در سر تا سر کشور حتی یک فیر هم نمیشه، چون بار اول است که افغان ها بعد از 4 دهه متواتر ناامنی ایام عید را در فضای امن سپری میکنه و یک نعمت عظیم پروردگار است. با تلاشی منظم نیروهای امنیتی و همکاری مجدد ملت با نجابت افغانستان الحمدلله امنیت سر تا سری تامین است، نظم تامین است. قبل از ایام عید پلان های ویژه امنیتی به خاطر تامین امنیت ویژه ایام عید توسط کارشناسا و متخصصین امنیتی ساخته میشه، مسئولین امنیتی به خصوص معینه ارشد وزارت امور داخله چون قوه اجرایی کشور است. سپس در هماهنگی با همه نیروهای امنیتی وزارت محترم دفاع ملی، ریاست عمومی استخبارات، پلان تنظیم میشه و به همه ولایات در حکومتداری محلی ما تکثیر میشه و الحمدلله که طبق همه پلان امنیتی ویژه تامین میشه و مسئولین ولایات که در ازشان والی صاحب و قماندان صاحب امنی هست به فرمان جناب شیخ صاحب حفظه الله و هدایت خلیفه صاحب سراج الدین حقانی حفظه الله در ایام عید هم در خدمت مردم هستند. چنانی که شما هم در ایام عید خدمت میکنین، نیروهای امنیتی و پلیس، یعنی موضوع رسانه ها و خبرنگارا چنان خدمت میکنه، جای تشکری هست. امیر خان، نیروهای پلیس هم امنیتی در عموم فداکارانه و صادقانه نه عید میگوین نه برف و باران به خاطر آرامش مردم، امنیتی سرتاسری، حفاظت از مال و نوامیس مقدسات مردم، جان مال مردم فداکارانه خدمت میکنه و این خدمت الحمدلله برشان گفتم پلان منظم ساخته میشه توسط قطعات منظم. ما کشفیات خود را در ایام معمولا زیاد میشه و جلسات متعددی جهت امانگی نیروهای امنیتی تامین میشه. سرحدات بیرونی که لین آخری کابل است و توسط وزارت دفاع ملی و سایر گرینزون و مقامات مهم در همه کشور به خصوص کابل توسط پلیس و قطعات خاص پلیس امنی عامه و همچنان ریاست عمومی استخبارات هم در بعضی اماکن اگرچه کشفیات هستن امروز اونا در ظاهر دیده نمیشه چون همیشان پلیس میتونه که تامین امنیت کنه. موضوع هماهنگی با مردم و ملت در همه عرصه ها با ما همکار بوده. تپنی یک چیز خیلی مهمی است که نقش عمده ای در قسمت تامین امنیت داره که ما از اونها متشکر هستیم و خواهان عزیز شدیم. شما امروز پیام رهبری وزارت امور داخله و هدایت های لازمی در قسمت ایام عید شما دیدیم، گفته شد که از فیرهای شادیانه کاملا خودداری شود، در صورت تخطی برخودی بسیار جدی و قانونی پلیس امرایشان خواهند کرد، همچنان پتاقی و سایر موادهایی که مثلا منفجر میشه، همچنان در قسمت اصول مقررات ترافیک هم برشان گفته شد. ضمناً این را باید بگم که علاوه بر تامین امنیت موضوع ترافیک هم یک موضوع بسیار مهم بوده که ما در این ایام برای از او هم پلانی ساخته شده توسط ادارات زیردخل مربوط، مثلا شاربالی، مثلا اطفایه، مثلا ترافیک و چند ادارات دیگه. اینا هم هماهنگی داره، پلان خود را داره، انشاءالله که ترافیک هم تنظیم باشه و ملت طبعا در همه اصحاب ما همکار بوده.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان از مردم در سرتاسر افغانستان خواست که برای برقراری امنیت با نیروهای پلیس همکاری کنند.
یکی خو شماره ما تکثیر کردیم در همه ولایات، افراد مسئول شماره آدرس را برشان داده شده، هر شکایتی ممکن از مسئولین پلیس و وزارت داخله در چوه انشاءالله اجرات کامل و جدی صورت میگره. موضوع دوم شماره 119 پلیس است که یک شماره مرکزی است که 24 ساعت فعال است، در همه اکناف کشور فعال می باشه. ما میتونیم بسیار جرایم را جلوگیری کنیم یا وقایع از او بزو شویم یا هم مسائل امنیتی را شما شاهد هستین. علاوه بر اون شما میبینین که کامرای امنیتی هم بسیار رول عمده را در قسمت داشته و گزمی سیاری پلیس هم نقش بسیار عمده داشته و شورای مردمی که ما در ولایت داریم با مردم و یک مسئولی است که میشه اینا با تماس می باشن و شکایتشان را به والی صاحب و قمندان صاحب امنیه و خواستن مقام وزارت میرسانن. این همه موارد است که جنبی همکاری مردمی هست و این نقطه بسیار اساسی، چون پلیس اگر زیاد باشه 200 کم و بیش هزار نفر است. اگر ما توسط به اساس تعامل خوبی پلیس و مسئولین امنیتی میتونیم که مردم را با خود به شکل پلیس همکار باشه به خاطر تامین امنیت کشورشان، تامین منافع کشورشان.
با مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، بیش از 1500 زندانی از زندانهای کابل پایتخت و شمار دیگر از ولایت افغانستان آزاد شدند. دادگاه عالی حکومت طالبان میگه که بر اساس هدایت شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات و رئیس استر محکمه، با مناسبت عید سعید اضحی 1559 زندانی از زندانهای ولایت کابل، ننگرهار، لغمان، پنشیر، پروان، کاپیسا، خوست و نیمروز آزاد شدند. بر اساس خبرنامه استر محکمه با مدت حبس 950 زندانی دیگه هم در این ولایات تخفیف داده شدند. گفتنی است که پیش از این در عید سعید فطر هم 5615 زندانی از زندان‌های افغانستان آزاد شده و یا مدت حبسشان کاهش یافته بود. بر اساس حکم دادگاه عالی امروز در افغانستان روز اول عید قربان بود. خب، همکار ما ذبیح الله قریشی گزارشی داره در ارتباط با همین خبری که ما خدمت شما عزیزان شنونده خواندم، یعنی آزاد شدن بیش از 1500 زندانی از زندان‌های کابل و شماری از ولایت افغانستان.
با مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، بیش از 1500 زندانی از زندان‌های کابل پایتخت و شماری از ولایات افغانستان آزاد شدند. دادگاه عالی حکومت طالبان می‌گوید بر اساس هدایت شیخ عبدالحکیم قانی قاضی القضات و رئیس استر محکمه، با مناسبت عید سعید قربان 1559 زندانی از زندان‌های ولایات کابل، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، خوست و نیمروز آزاد شدند. بر اساس خبرنامه سر محکمه با مدت حبس 950 زندانی دیگر نیز در این ولایات تخفیف داده شده است. گفتنی است که پیش از این در عید سعید فطر نیز 5615 زندانی از زندانهای افغانستان آزاد شده و یا مدت حبسشان کاهش یافته است. بر اساس حکم دادگاه عالی فردا در افغانستان روز عرفه و پس فردا شنبه روز اول عید قربان می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش زبیح الله قریشی بود از کابل. خدمت شما عزیزان شنونده یک بار دیگر عرض بکنم که امروز روز اول عید هست، عید قربان، در واقع روز عید قربان امروز در افغانستان هست. خبرش هم مخواندیم خدمت شما عزیزان شنونده و نماز عیدی که در قندهار و جاهای مختلف افغانستان برگزار شده بود. در آیین با شکوه نماز عید سعید قربان، هزاران نفر از مهاجران افغانستانی ساکن تهران و دیگر شهرهای مهاجرنشین از نخستین ساعات صبح دیروز با حضور در مساجد حسینی‌ها و مصلی‌های مختلف به ویژه در منطقه نعمت‌آباد نماز عید اقامه کردند. نمازگزاران پس از اقامه نماز با تبریک عید به یک دیگر برای اتحاد امت اسلامی و پایان جنگ و ستم در کشورهای مسلمان به ویژه فلسطین دست به دعا برداشتند. همچنین در برخی مناطق مراسم ذبح قربانی و توزیع نذورات میان نیازمندان برگزار شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیامی با تبریک عید سعید قربان از کشورهای میزبان مهاجران افغانستانی خواسته که در سیاست بازگرداندن این پناهجویان به کشورشان بازبینی بکنند، چرا که افغانستان تحت حاکمیت طالبان ساختار مشروع و مسئول ندارد. در این پیام بر ضرورت گفتگو بین افغانستانی ها برای تشکیل حکومتی فراگیر و متحد به عدالت، حقوق برابر و قانون مداری تاکید و از اقوام، جریان ها و نخبگان درخواست شده که برای ساختن آینده عادلانه و دموکراتیک متحد شوند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با اشاره به گذشته 4 سال از سلطه طالبان، وضعیت زنان و دانش آموزان افغانستانی را اسفبار و سیاست انحصاری طالبان را مغایر با منافع ملی خواند. سازمان بین المللی صندوق نجات کودکان هشدار داده که نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان یا دست کم 1/5 کودکان این کشور تا پیش از ماه اکتبر ممکنه که با سطح بحرانی گرسنگی روبرو شوند. با بنیاد تازه